بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. وهم و دفع. تو نسخه های خود آخوند توی کفایه این وهم و دفع هست آقای علوی. خب نه، اونجایی که عنوان ها از خودشون باشه پاورقی میزن العنوان منه، از خود آخونده، درسته؟ ظاهرا خودشه. خب بحث ما در مورد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. محقق خراسانی به این نتیجه رسیدن که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نه تنها جایز نیست، بلکه امتناع عقلی دارد. یعنی اصلاً مقام وضع و کیفیت وضع به ما اجازه چنین استعمالی رو نمیده. به همین مناسبت شاید کسی شبهه‌ای مطرح کنه و اون شبهه این است که در بعضی از روایات اومده که قرآن یک ظاهری داره و یک باطنی داره و باطن قرآن هم بطونی داره. در بعضی روایات گفتن 7 تا بطن داره، در بعضی روایات گفتن 70 تا بطن داره. این که آقای زارعی سبزواری تو پاورقی گفته که ما روایتی بر 70 تا پیدا نکردیم، منظورش در کتب رواییه و الا در کتب حدیث تفسیری زیاد اومده، یعنی روایات متعدد اومده، تا 700 تا هم گفتن. کنتور که نمیندازم اینجا بگیم، خلاصه همون 70ش. بعضی گمان کردن این که قرآن وقتی 7 تا بطن داره یعنی یک لفظ به کار گرفته می شود و ازش 7 تا معنا اراده می شود. خب میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطابق این روایات نه تنها جایز نیست، بلکه واقع هم شده است. چجونه شما میگید که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد امتناع عقلی دارد؟ آخوند خراسانی برای اینکه مبنای خودشون تقویت کنن و تثبیت کنن از این شبهه جواب میده. محقق خراسانی 2 تا جواب ذکر میکنه. جواب اولشو احتمال زیاد خودش هم نفهمیده و دیگران هم خب نفهمیدن. جواب اولش اینه که میگه منظور این نیست که شارع مقدس لفظ رو در 7 تا معنا به کار گرفته. که موقعی که لفظ رو در این معنا به کار میبرد، اون 7 تا معنا یا اون 70 تا معنا رو هم تو ذهنش داشته و اینها رو هم اراده کرده بدون اینکه لفظ رو درشون استعمال کنه. مثلا وقتی که میگفت فلانی قد کوتاه هست، قد کوتاه رو در همون قد کوتاه به کار برده، اما تو ذهنش هم بوده که آدم های قد کوتاه دستشون به جاهای بلند نمیرسه. منظورش تو ذهنش این بوده که این به لحاظ جایگاه اجتماعی به جایی نمیرسه. این هم تو ذهنش بوده. دیگران همه با آخوند خراسانی اشکال میکنن که اینکه یه لفظی رو توی معنایی به کار ببریم در حین اراده معنا هم معانی دیگه هم تو ذهن متکلم باشه و مخاطب نفهمه، خب این چه عظمتی برای قرآن میشه؟ بشر هم میتونه کار کنه. من الان میتونم با آقا رضا بگم خر، ولی منظورم تو ذهنم آدم بزرگ باشه، منظورم این باشه که خیلی تحملت زیاده، منظورم این باشه که خیلی بیشوری همش دیر میایی، من همین رو میتونم اراده کنم دیده کنار معنا اینا رو اراده کرده باشم دیگه. اما لفظ رو به کار بردم همون خر و تو خر و تو اولاغ، میگه چه عظمتی. آقای خویی مفصل تو این زمینه گیر میده. این که میگم نه اتفاقا هیچی نگفته ایشو. اگه قرینه باشه که خب استعمال لفظ در اکثر معنا اشکال نداره که، چون یه دلالتش به خاطر قرینه.
آره میدونم، ولی میگن که اینی که
ایشون نگفته چی، عبارت آخوند اینو نگفته، توضیح هم که میدن این توضیح رو میدن ایراد هم میکنن. جواب دومی که آخوند خراسانی میده که منظور اینه که لفظ در یه معنا به کار گرفته شده، اما در این حال این معنا لوازمی داره، ملازماتی داره، اون ملازمات هم ازش چی شده؟ اراده شده است. و این استعمال لفظ در معانی متعدد نیست. آقای خوبی میگن جواب دوم ایشون جواب صحیحی است، جواب خوبی است و شاهدی هم، یعنی شواهدی هم از قرآن برش چیکار میکنه؟ ذکر. آقای حکیم در حقایق الاصول یه ماجرایی رو نقل میکنه، آدرس میدم بخونید، از باب تجربه خوبه براتون. ایشون در حقایق الاصول جلد 1 صفحه 95 میگه بعضی از بزرگان، ماجراش قشنگه، میگه بعضی از بزرگان نقل کردن برای ما که یه روزی رفتیم منزل آخوند، میگه که انهو حضر یومن منزل الاخون، منظورش ملا فتعلیه، نه آخوند خراسانی. بعد میگه مع جماعت من الاعیان، من هم سید اسماعیل صدر، حاجی نوری صاحب مستدرک، بعد سید حسن صد، همینجوری یکی یکی میشمونه. بعد میگه که در مورد این آیه بحث شد که وَعْلَمُوا أَنَّفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، بعد تا آخر وَلَاكِنَّ اللَّهِ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ. میگه امروز رفتیم خبر آقا رو گرفتیم، آقا یه تفسیری از این آیه گفت، یه مدت دیگه رفتیم آقا یه تفسیر دیگه از این آیه گفت، همش هم درست بود. بعد میگه تا میگه که الا ما یقربو من 30 یومن، میگه 30 دفعه ما رفتیم 30 روز، فذکر لها ما یقربو من 30 معنان و کل ما سمع منه معنان استوزهوه، میگه هر دفعه که یه معنای رو ذکر میکرد ما حرف درست دیگه، آیه داره همینه داره میگه. بعد اینه شاهد میاره برای اینکه قرآن بطن داره، بطن قرآن بطن داره و خداوند متعال اگر به کسی عنایت کنه میتونه به اون نکات پنهان چیکار کنه؟ پی ببره. این بیان آخوند خراسانی تو این زمینه که هدفش اینه که مبنای خودش رو چیکار کنه؟ تقویت کنه. خب بنویسید. اون عبارت لعلک تتوهم رو اگه وهمون و دفع اون از خود آخوند خراسانیه، خب همون رو تیت بزنه. آره. بعد بنویسه تقویت، یعنی تیتری که من زدم اینه، تقویت مبنای مصنف یا تثبیت مبنای مصنف، هر کدام با ذوقتون بیشتر جور در میاد. بذارید مصنف بعد از این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را نپذیرفته، و قائل به استحاله عقلی شده اند، ویلگول بذارید، احساس کردن. این که گفتم احساس کردن چون تعبیری ایشون لعلک تتوهمو، توهم با لعله دیگه میاد، دیگه از احساس هم پایین تره. احساس کردن شبهه‌ای نسبت به مبنای ایشان قابل طرح می باشد، لذا در صدد بیان آن شبهه و دفع آن و در حقیقت در صدد تقویت مبنای خود، یعنی عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، برآمدند. نقطه بذاری سر خط. شبهه مذکور این است که بعضی ها برای اینکه شبهه رو ذکر کنن، بیکاریه دیگه، بالاخره 30 تا روایت ذکر کردم، دلالت های روایت ها رو توضیح دادم، بعد اینکه این دلالت ربطی به استعمال لفظ در اکثر معنا نداره، خب چرا تو بس داره؟ شبهه اصلا این نبوده که. کل شبهه اینه که یه تعداد از روایات میگن قرآن بتونی دارد، لازمه این که قرآن بتونی داره علاوه بر این معنای ظاهری یه معانی دیگه هم ازش فهمیده میشه، پس این لفظ در دو یا چند معنا استعمال شده است، ما با اینش کار داریم. اما اینکه فرد فرد اون روایات رو بخوایم یکی یکی بررسی کنیم، این بهمون بیکاریه، بالاخره کش دادن بی خوده. بله خوب اون روایت ها خونده بشه، خیلی خوبه. اگه ما بخوایم بفهمیم که مراد از اون روایات که میگن قرآن بطن داره، بطن قرآن بطن داره چیه، اینا رو تفسیر کنیم، خوبه. اما اینکه روایت ها رو بیاریم به عنوان توضیح استدلالی که نقل کنیم، ربطی به بس نداره که. شبهه مذکور این است که در بعضی از روایات آمده است قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للقرآن زهر و بطن الى سبعت ابتنن، و در بعضی از روایات الى سبعین چند نقطه بذاره. و معنای بطن داشتن آیات قرآن آن است که در معانی متعدد استعمال شده اند، لذا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نه تنها جایز است، بلکه واقع هم شده است، با این وجود بعد از شده است نقطه ویلگو بذارید، با این وجود چگونه شما قائل به امتناع عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده اید؟ علامت سوال سر خط. نه دیگه، ظهور اولیش همینه که این لفظ یه معنا ظاهری داره.
مثلا یه آیه قرآن هست، مثلا حکم شرعی رو بیان کنه، یه توضیحی میدن، یه روایت یه توضیح میدن، یه حکم اعتقادی هم ازش برداشت.
اون جری و تطبیقه دیگه،
مثلا میدونم قرار بدیم جز این مثلا
با همونه دیگه، همینه داریم میگیم دیگه. مثل اینکه قرآن میگه که اهدنا الصراط المستقیم، امام علی علیه السلام میگه والله نحن صراط المستقیم، اما این معناش این نیست که صراط مستقیم در امام علی علیه السلام یا در اهل بیت استعمال شده که، بلکه از باب جری و تطبیق. یکی از مصادیق صراط مستقیم امام علی علیه السلام هست. این میشه بعد. خیلی از موارد داشتیم صراط مستقیم، و وقتی شما به روایات مراجعه کنید مثلا میگه که یوم الاحد یوم الصراط المستقیم، و معناش این نیست که صراط مستقیم در روز جنگ احد استعمال شده است که. اینا منظور اینه که اون مقاومت اولیه‌ای که بوده و این که بعداً کوتاهی کردن و فهمیدن که به دشمن نباید اعتماد کرد، نباید لحظه غفلت کرد، این مصادیق صراط مستقیم است. منظور اینا دیگه.
برداشت
ما دیگه.
شاید مثلا معناش اون نباشه.
معناش قطعا اون نیست. معناش هم معنای ظاهریشه. معناش هم معناش ظاهریشه دیگه. مثلا یه نفر میگه الحمد لله رب العالمین، شما میگی که کمک به بچه های یتیم از مصادیق الحمد لله رب العالمین هست. درسته؟ بر به والدین از مصادیق صراط مستقیم است. منظور از بطن داشتن داریم در خیلی از موارد که عرضم به حضور شما، مثلا در روایاتی که از علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، خیلی از آیات قرآن به بیانات متعدد تفسیر شده که حتی بعضی از تفاسیرش دور از اذهان من و شما و حتی به معنای ظاهری آیه اصلا جور در نمیاد. خب بنویسید محقق خراسانی دو پاسخ در این زمینه ذکر میکنن. بعضی وقتا یادتون باشه پرداختن به بعضی از بحثا شکلش قشنگه، مثل اینکه شما بخواید در مورد همین روایاتی که قرآن بطن داره، 7 تا بطن داره یا 70 تا بطن داره بحث کنید، قشنگ شکلش. اما در بعضی از موارد اگه شکل بحثتون درست نشه اثر خارجی نداره. دلتون خوشو بحث کردید، هیچی نداره. مثل دیشب آقای لیاقت‌پور یه پیام فرستاد برای من که یه بنده خدای گوه از حاج آقا سوال کن که علمای گذشته هر کدامشون یک شیوه عبادی خاص داشتن. فلانی مداومت و زیارت عاشورا داشت، فلانی مداومت و زیارت جامعه کبیره داشت. خلاصه که ما الان چی در پیش بگیریم که مضمون تعبیر به این که الان مثلا ایشون چی میگه. و من ای کاش میفهمید اونه که نوشتم که بود. من گفتم که اولا که کلون یعملو علا شاکلته، هر آدمی بر اساس اون شاکله خودش عمل میکنه. یعنی اونجوری که من بزرگ شدم، اونجوری که شخصیت من شکل گرفت، من عمل میکنم. بعدم کلو حزبن به ما لدیهم فرهون، من اگه نماز شب میخونم کیفم به اینه که به نماز شب دلم خوشه. اونی که زیارت عاشورا میخوره کیفش اینه که به زیارت عاشورا دلش خوشه. اونی که جامعه کبیره میخونه دلش به اینه که جامعه کبیره میخونه. اما وقتی انسان به روایات مراجعه میکنه، به آیات که مراجعه میکنه، به این نتیجه میرسه که تقوای فردی، عبادت فردی تا موقعی که اثر خارجی نداشته باشه راه به جایی نمیبره، فایده نداره. که چه اثری داره؟ لذا که دو تا روایت فرستادم با لیاقت‌پور. یکی اینکه شما هر جوری که کمک کنید همون جوری هم کمک میشید. اگه یه بار تو این اتوبان یه پیر مردی ماشینش پنچرش رو زیر بارون گیر کرد و ایستادی کمک کردی، از قدیم گفتم تو نیکی کنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. حالا نماز شب میخونی، نماز شب میخونی، نماز شب میخونی، بعد میبینی که یک پیر مرد بیچاره یک ماشین پیکان قدیمی داره، لاستیکش پنچر شده، هی تکان میده، اصلا نمیتونی همه آچار چرخ بگیری بیچاره دور بده، هنگی نگاهش میکنی رد میشی. بعد تازه توجیه هم میکنی کار دارم، حیف که وای میستدم، وایستی کارت هم عقب بیفته ارزشش رو داره دیگه. بعضی موارد واقعا ارزششو داره. خب بعد خیلی از موارد وقتی که ما یه روایت فرستادم برای شما که مضمونش این بود که شما به داد مردم برس، هر اون چیزی که میخوای خدا بهت میده. من همه صحبتم سر این بود که نمیخواد دنبال این چیزا بری فعلا. اگه واقعا راست میگم اون چیزایی که الان باید انجام بدی انجام بده. شما وقتی میبینی که 8 زن و بچت گروه 9شانه، همسایه تو نون نداره که بخواد سر سفرش بذاره، اگه میتونی قدم برداری به خدا این ثوابش بیشتره، یعنی قطعا ثوابش بیشتره. اگه شما در خونه 2 تا نون سنگک بخوای بهشان بدی، این ثوابش خیلی بیشتر از اینه که خب اونم به خونه اشکال نداره. نمیگم اونو نخون، من صحبتم سر این نیست که اونو نخون، اما چرا فکر میکنیم که ما اگر فقط الان مداومت بر زیارت عاشورا به ما و بر زیارت عاشورا داشته باشیم الان همه چی ما درست شد دیگه؟ همه اون زیارت عاشورا نمونه عملی مبارزه با ظلمه، درسته؟ من زیارت عاشورا بخونم، خب بخونم مداومتم داشته باشم، حتی حاضر نشم از یک شخصی که همسایه من از در حقش ظلم شده چیکار کنم؟ دفاع کنم و بخوام ایستادگی کنم دفاع کنم. الان مثلا فیلم پخش میشه تو فضای مجازی که مثلا شهرداری فلانجا با این میوه فروش بنده خدا برخورد زننده کرد، اون شهرداری که تو اتاقش نشسته پدر این مأمور رو در نمیاره، این یه روز با جواب بده دیگه. و جوابم میدن ها، ما جوابم دیدیم میدن. اون روز گفتم واقعا بنده خدای شهردار بوده، شهردار جای کلام بوده، رفت دندانشو کشید عقب مانده شد، یعنی الان معلول ذهنیه، آدم میبینشه واقعا گناهیش میاد. عفونت داشت، دکتر متوجه نشد، کشید این به مغزش زد. حالا بالاخره فمن یعمل مثقاله هست دیگه، درسته؟ به ما تکسبون هست دیگه. قرآن داره میگه که و ما اصابکم من مصیبتن الا به ما کسبت ایدی هم یا ایدی کم ایدی کم، درسته؟ قرآن داره میگه و ما اصابکم من مصیبتن الا به ما کسبت ایدی کم. خب شما میری بیمه، من دنبال کار ماشینم بودم، یعنی من آدم دور میفهمی تصادف ساختگیه، یارو ماشینش خورده تن دیوار خانهش، داداشش یه دونه پیکان داغون داره، بعد دوتایی با هم میان اونجا قبول میکنن که تصادف کردن، چون زیر 16 میلیون کروکی نمیخواد، گزارش افسرم نمیخواد، فقط همین که طرف بیاد قبول کنه بیمش کسب بشه. بعد یارو میاد نگاه میکنه میگه بابا جان من، اینه تو به دیوار زدی، این شنوماسه دیوار هنوز داخلشه. کارشناس بهش میگه، میگه خواهی چه جوری به تو زد؟ یه ماشین اومده بود از اینجا خورده بود، درسته؟ سپرش اینجا خورده بود، خورده بود، خورده بود، خورده بود، خورده بود تا اینجا. یعنی الان واقعا چه جوری خورده؟ ها؟ یعنی دقیقاً ها؟ از اینجا تراک داشت سپره میرفت، بغل ماشین تراک داشت میمه جلوی سپره. این کارشناس میگه آقا چه جوری خورده؟ میگه والا ما اون موقع که دیگه متوجه نشدیم چه جوری خورد که. این معلوم بود تو دعوای جایی کسی چاقو کشیده بود دور ماشین، اصلا یعنی یک بچه هم که میدید این. بعد کارشناس صدا میکنه میگه که کارشناس میگه بعد میره حل میشه، ها دو تا اینجوری حل شد. خب آره، بعد دخترش هم میاد یه نفر میگه، اونم میگه بعد میره حل میشه، درسته؟ از قدیم گفتن چی؟ از هر دست که بدی از همون دست پس میگیری. قرآن میگه این احسنتم، برای من که منت ندارید که، احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، درسته؟ هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کن. ما سن زیادی نداریم ولی با همین سن ما انقدر تجربه ها دیدیم. خیلی بند خدایی بود، مواد فروش بود، نصف این آبادی رو معتاد کرده بود، مردم عاصی شدن، اعدامش کردن. یه زن ازش موند با 3 تا دختر، که الحمدلله کل آبادی رو تغذیه میکردن. عمری بچه های مردم رو بدبخت کردی. ما اون روز جمع کران بودیم با یه بنده خدایی یه آقای اومده بود میگفت حاج آقا من هر کار میکنم زندگی نمیچرخه، دست به هر چی میزنم بدبخت میشم. بعد این بنده خدا بهش گفت که تو زندگی یه موقعی شاید به کسی بدی کردی، به کسی ظلم کردی، شاید در حق پدر و مادرت بدی کردی. میگه حاج آقا به مادرم نه، ولی پدرم خیلی پوفیوزه. بعد حاج آقا میگه خب حالا شما چرا حاجی؟ من یعنی هر روز دعا میکنم این بمیره. میگه شما برو دست پدرت ببوس و به والدین احسان، همه مشکلاتت حل میشه. میگه حاجی اینه ولش کن، یه دعایی میتونی با هم بدین مشکل حل میشه. هی بهش میگه گیرت کار تو همینه که پدرت ازت ناراضیه، برو دست پدرت ببوس مشکلاتت حل میشه. این میگه این یه دانه ره از من نخامس آقای زاری سبزواری. میگه ما حج تمتع بودیم، یک پیرمردی با زنش همش دعوا داشت. بعضی ها زندگی ها یه جوریه که وقتی دیگه به کنتاک میرسه دیگه کنتاکه، دیگه 30 سال کنتاکه و جالب میبینه که اینا 30 سال هم کنار هم قشنگ زندگی میکنن. آره یه لحظه هم از هم دیگه جدا بشن دوباره هم میگردن. میگفت که ما کلی با این زنه صحبت کردیم، کلی با پیرمردم صحبت کردیم که دیگه الان محرم بشید. آقای پیرمرد محرم شدی هر فوشی گوسفند داره، کفاره داره. گفت ما تو اتوبوس که میخواست از مدینه بریم مکه پیرزنه رو بردیم تای اتوبوس نشونیم اونور، پیرمرده رو آوردیم کنار خودمون اینور که این حتی تو آینه پیرزنه رو نبینه که یه موقع مثلا یه اینجوری کنه دعواشون بشه. گفت ما همینجوری راننده داشت میرفته، ما هم جاده رو تماشا کردیم. گفت یه دفعه گفت حاجی دستتو بیار، دستتو بیار. یه مش پول گذاشت طرف دست من، گفت بگیر این گوسفند قربانی کن. بلند شو زنه رو پشت دادن. پول قربانیش هم اونجا حاج آقا داده بود که ران کاروان بود، گفت این پول بگیر گوسفند بکش. واقعا نتونست فوشتو دلش نگه داره. حالا ما هم بعضی وقتا گفتم پرداختن به بعضی از امور بیخوده. آقا من چه شیوه عبادتی رو در پیش بگیرم؟ کنهو الان واقعا همه این مشکلات حل کردی و فقط همین مونده که شما یک متد عبادت نه. یعنی در آینده بگن که فلانی مداومت بر زیاداشی رو داشت. این که میگن شیطان خطوتن لا تتبع او خطوات، خطفرم که شما طلبا میگید گام به گام، تبعیت هم که میشه چی؟ اثر به اثر. این خیلی معنا داره. خب شیطان دقیقا گام به گام آدم رو چیکار میکنه؟ میبره، اصلا بدون اینکه رد پای ببینه، اصلا بدون اینکه ببینه رد پای میکشونش دنبال خودش. لذا هر کس هم به شیوه خودش دیگه، هر کی به شیوه خودش. میگم بنده خدا تو مسجد نماز میخون، در مسجد قیج صدایی داد، این گفت بلا با این خیلی یک نماز با آب و تاب خوند و بعد اینجوری اینجوری هم کرد و فلان، یک آیت الکرسی هم خوند اینا. نگاه که ببینه کی، یه سگ اومده تو مسجد، از شدت بارون اومده تو مسجد. یه دفعه میگفت دلش خورده، گفت ای کاش اندازه این سگ خدا رو تو زندگی میدیدم، یعنی یه درصد خدا رو ناظر و اما اندازه این سگ من خدا رو میدیدم، به خاطر سگ که نمازی خوندم. حالا خیلی ها هستن خب به خاطر مردم. شما الان برید بین مردم باشون که صحبت میکنی، همه غالبا میگه که نه زشته دیگه، مردم چی میگن، من این کارو کنم بعد دیگه مردم چی میگن. ولی آدم وقتی نگاه میکنه تو زندگی بعضی از بزرگان مثل حضرت امام، اصلا کاری نداشت به اینکه مردم چی میگن. یعنی یه درصد هر چی میگردی پیدا نمیکنی مردم چی میگن. همیشه واقعا فقط رنگ خدایی، صحبت به حسب مصلحت عموم مردم، اون جایگاه رهبری که داشت، اون جایگاهی که داشت. با اینکه امام میدونست که امثال بازرگان شاید اعتقاد واقعی نداشته باشن به انقلاب، نمیگم به دین، به اسلام، به انقلاب، مجبور شدن تمکین کنن همونجوری که تو فتح مکه خیلی تمکین کردن. امام چه با ادب با بازرگان برخورد میکنه و به مردم ثابت میکنه که ما عملا دنبال حکومت نیستیم، همین کت شلواری ها، همینا که رباط داشتن، همینا که ریش پروفسوری میشن، همینا حکومت داری کنن. ما فقط میخوایم که مظاهر اسلام رعایت بشه، ما میخوایم به اسلام نزدیک بشیم، ما نمیخوایم این پهلوی بخواد باشه که فساد و بیبندوباری بخواد باشه. آقا بفرمایید، اول بهشون ثابت کرد، بازرگان اومد نشد، بنی صد اومد گند زد، بعد امام گفت که مثلا روحانیت انجام بده. حالا اینکه موفق بود یا نبود یه بحث دیگه ای که در عرصه دنیا باید اطلاعات داشته باشیم. ما چون اطلاعاتمون ناقص هست احساس میکنیم همه دنیا بهشته، فکر میکنیم الان ما تو جهنم هستیم، چون ما اطلاعات چندانی نداریم. که گودار ما میریم تبلیغ این ولی اینور، میگه حاجی زندگی فقط آلمان، انگار 30 سال آقا تو آلمان زندگی کرده. بعد بهش میگی که الان آلمان جز کدام بلوک دنیا میشه؟ من برای اینکه این آدم رو بفهمونم بشم که شما داشتیم، مثلا میگم که آقا باشید بجنور تا آشخانه چند کیلومتره؟ بعد میگه حاجی من تا آشخانه رفتم. میگه تای مسافرت من مشهد بود آجی، تویی که تا آشخانه نرفتی، بعد از کجا با زرس قاطع میگی زندگی فقط آلمان؟ یعنی همچی هم دستش تکان میده. خب یعنی احساس میکنه که این یه مدت مدیدی در آلمان وزیر امور خارجه بوده، مثلا این تمام دنیا رو گشته، تا نمیدونه. الان شما این سیاست های خارجی رو ببینید تو دولت قبل، این دولت و دولت گذشته، سیاست خارجی کشور ما یه روال عمومی کلی داره، بر اساس یه نهادهای کلی باید اجرا بشه. بعد منی که میام روزنامه فلان هر روز برکی لجن پراکنه میکنم، حتما باید جواب بدم. یه تیکه کلیپی که بچه ها گذاشت گروه اصول، یه قبر رو از توش آتیش در میاد، همونا پشت این آمبولانس ها نوشته که آیا شما خودتان رو برای چنین روزی آماده کردید؟ ما باور نداریم. چند روز پیش تو شهر ما یه خانم صحیح و سالم بود، اومده بود برای که بستگانش مجلس ترحیم گرفته بود، اومد از سکوی زینبیه بره جلوی سکو، به قول خودمون سرچین زد، انگوشتش خورد، افتاد پایین مرد. طرف میره پدرش رو دفن میکنه به اشت زهرا، تو مسیر برگشت تصادف میکنه میمیره. عروس و داماد با ذوق و شوق میرن زیر تریلی، این حوادث که پره دیگه. اینا همه به خاطر همینه که آیا خودتون رو برای چنین روزی آماده کردید؟ پیغمبر خدا میگه اندازه که پاتون تو آب میذارید برمیدارید، اعتماد به زنده بودن نداشته باشید. نظام میگه یه چیزی که مردم رو بدبخت میکنه طول العمله. طول العمل آرزوهای بزرگ نیست، همون تصویفه. صوفه صوفه انشالله شنبه بعدی دیگه مرتب کلاس ها رو شرکت میکنه انشالله. امسال که گذشت به قولای خاجوی باید زاره میگه آجو امسال تعطیل کنیم، سال بعد بیاییم مفصل بشینیم درست کنیم. خب بنویسید. محقق خراسانی دو پاسخ در این زمینه ذکر میکنن، دو نقطه سر خط. پاسخ اول این است که شاید مراد از روایات مذکور این است که خداوند متعال در حالی که الفاظ را در معانی ظاهر استعمال نموده، ویلگول، آن معانی باطن را هم اراده نموده است. به این صورت که لفظ را در معنای واحد استعمال نموده است ولی آن معانی نیز در لحاظ شارع وجود داشته است و گویا الفاظ را نشانه و علامت بر آن معانی قرار داده است ولی الفاظ در آن معانی استعمال نشده اند تا اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم آید. نقطه سرخط. محقق خویی رحمت الله علیه در محاضرات جلد 1 صفحه 213 در مقام رد این پاسخ برآمده و می‌فرماید انه لو کان المراد من البطون ما ذکره اولا، بعدش ویرگول بذارید، لم یکن ذالک موجبا لعظمت القرآن علی غیره و لفضیلته علی سایر المحاورات. بقیه عبارت رو یادداشت کنید تا یکی از اون روایت ها رو یادداشت کنید. هم توضیحش از خارج گفتم. ها؟ چه؟ زیاده. یعنی به عبارت های خویی 2, 4, 6, 8, 10 تا خط. ببینید کل حرف های خویی اینه که این که باعث عظمت قرآن نیست، که فضیلت قرآن نیست، که یه متکلم عادی هم میتونه کار انجام بده. ثانیا روایاتی که میگه قرآن بطن داره، ظهورش در اینه که در این معانی استعمال شده، نه اینا که این معانی فقط در لحاظ شارع مقدس بوده. سر خط. پاسخ دوم این است که شاید مراد از روایات مذکور این است که آیات قرآن علاوه بر معنای ظاهری و مطابقی و مستعملون فیه لوازم متعددی نیز دارند که آن لوازم نیز اراده شده است. که هر یک از افراد بشر بر اساس درکی که در مسیر تکامل پیدا می کند بلگول، آن لوازم و آن بطون را درک می کند. نقطه سرخط. محقق خراسانی در جلد 1 محاضرات، محقق خویی، صفحه 213 در مورد پاسخ دوم می‌فرمایند و اما ما ذکره ثانیاً، بعد ثانیاً ویلگول بذاره، میگه اما چیزی که محقق خراسانی ذکر کرد به عنوان پاسخ دوم، من ان المراد بن البطون، من ان المراد من البطون لوازم و معناه و ملزوماته، داخل خط تیره، من دون ان یستعمل اللفظ فیها، من دون ان یستعمل اللفظ فیها، بعد از خط تیره، التی لن تصل الى ادراکها افهامنا القاصرتو الا به عنایت من اهل بیت العصمت و طهارت، به عنایت مگر به توجه من اهل بیت العصمت و طهارت علیهم السلام، الذین هم اهل القرآن، فهو الصحیح و تدلنا علی ذلک روایات کثیره تبلغ حد التواتر اجمالا، تواتر اجمالی، تبلغ حد التواتر اجمالا بلا ریب، نقطه بیلگول، منها اونجا سه چهار تا روایت ذکر میکنه، یکیش یاد داشت کنید در همین زمینه که هست، عبارت داشته باشید، عبارت داشته باشید، این بخونه متنشو، لعلک تتوهم، شاید تو دقت نکنی، غفلت کنی و توهم کنی، ان الاخبار الدالت على ان للقرآن بطونا سبعه او سبعین، این اخبار تدل و خبر انه علا وقوع استعمال لفظی اکثر من معنا، من معنا واحدن فضلا ان جوازهی، بالا جوازهی ای امکانهی، ولکنکه قفلت ان انهو لا دلالت لها، لها میخوره به اخبار اصلا، علا ان ارادت اون بطون کان من باب ارادت المعنا من اللفظ، منظور روایات این نیست که این الفاظ در این معانی استعمال شدن، که دو تا، یک فلعله کان به ارادتها اون بطون به انفسها حال الاستعمال فی المعنا، اونجایی که لفظ رو در یه معنا استعمال میکنه اینا رو هم در لحاظ شارع بوده و اراده کرده اما لفظ رو درش استعمال نکرده، لا من اللفظ کما از استعمل اللفظ فیها در اون بطون، او ثانیم کان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ، لوازم معناییست که لفظ در اون معنا استفاده شده است، مثل اینکه شما دلالت مطابقی استعمال میکنی اما التزامی را هم اراده میکنی، و این کان افهامونا قاصرتن ان ادراکو، اگرچه فهم هر بشری از درک اون بطون عاجزه، اگر کسی به لحاظ مراتب انسانی به حد تکامل برسه هر مقداری که بیشتر از روح و صفای باطن برخوردار بشه به عنایت اهل بیت علیهم السلام بعضی از امور قرآنی براش چی میشه؟ روشن میشود، که تو این زمینه روایات متعددی هم داریم. این بحث استعمال لفظ در اکثر من معنا جلسه بعد انشالله یه خاتمتون و یه تکملتون بعد بگیم، خاتمتون در مورد ظهور عرفی که از بحثای گذشته حدودا روشن شد، و یه تکملتون هم در مورد این که ثمره بحث استعمال لفظ در اکثر من معنا که گفتیم در فروعات فقهی خیلی جاها کاربرد داره، یکی دو تا فروعات فقهی رو چیکار کنیم؟ اشاره کنیم. والحمدلله رب العالمین.